فصل ششم، کتاب غرور و تعصب. بعد از این دعوت، احساس کامیابی آقای کالنز به اوج رسید. اینکه می توانست شکوه و جلال بانوی خود را به مهمانان متحیر خود نشان بدهد. اینکه می گذاشت آنها نهایت التفات بانو به او و همسرش را ببینند. دقیقاً چیزی بود که آرزویش را داشت. و اینکه به همین زودی آرزویش برآورده می شد. نمونه بود از التفات لیدی کاترین که اون نمی دانست در تعریف و تمجید و ابراز امتنان آن چطور باید حق مطرف را ادا کند. گفت: اعتراف می کنم که نمی بایست متعجب شوم از اینکه سرکار علیه روز شنبه مقرر فرمودند به صرف چای برویم و شب را در روزینگس خدمت ایشان باشیم. با توجه به محبت ایشان اصلا انتظاری جز این نمی رفت. اما چنین عنایتی را چه کسی پیش بینی می کرد؟ چه کسی تصور می کرد که ما برای صرف غذا به آنجا دعوت بشویم؟ آن هم کل ما، تازه بلافاصله بعد از ورود شما. سر ویلیام جواب داد: من با شناختی که از رفتار بزرگان دارم کمتر متعجب شدم. می دانید که وضعیتم در زندگی طوری بوده که لاجرم چنین شناختی پیدا کردم. در دربار موارد این چنینی آدابدانی و نزاکت کم نیست. کل آن روز و صبح روز بعد تقریبا از چیزی صحبت نشد جز رفتن به روزینگز. آقای کالنز با دقت و مراقبت آنها را راهنمایی میکرد که بدانند چه چیزهایی در انتظارشان است تا مبادا دیدن آن اتاقها و سالن‌ها، آن حدم خدم و حشم و آن غذای شاهانه عقل و هوش از سرشان ببرد. وقتی خانم ها خواستن برون تا به سروز خود برسن، آقای کالنز به الیزابت گفت: خودتان را معذب نکنید قوم و خویش عزیز، زیاد به فکر لباس و سروزتان نباشید. لیدی کاترین اصلا انتظار آن لباس های آراسته ای را که برازنه خود ایشان و اختران است از ما ندارد. فقط توصیه می کنم بهترین لباس خود را بپوشید. همین. لیدی کاترین به خاطر لباس ساده شما نظرشان عوض نمی شود. دوست دارن تمایز مقام و موقعیت حفظ شود. وقتی داشتن لباس می پوشیدن، آقای کالنز دو سه بار پشت در اتاق آنها آمد و گفت که سریعتر حاضر شوند، چون لیدی کاترین اصلا خوششان نمی آید برای صرف غذا انتظار بکشند. چنین شرح احوالی درباره سرکار الیه و نحوه زندگیشان حسابی ماریا لوکاس را ترسان، چون رفت و آمد چندانی در چنین محافلی نداشت. و خلاصه همان تصوری را از شرفیابی خود در روزینگز داشت که زمانی پدرش در قصر سنت جیمز داشت. هوا خوب بود و قرار شد نیم مایل راه را در پارک پیاده بروند. این پارک هم زیبایی ها و منظره های خاص خودش را داشت. الیزابت خیلی چیزها می دید که دوست داشت، اما برخلاف تصور آقای کالنز با دیدن منظره هوش از سرش نمی رفت. وقتی آقای کالنز پنجره های خانه را شمرد و تعریف کرد که نصب شیشه ها در اول کار به چه قیمتی برای سر لوئیز دوبورگ تمام شده بود، باز هم الیزابت زیاد به هیجان نیامد. وقتی از پله ها بالا رفتن و به تالار رسیدن، ماریا هر لحظه دست پاچه تر می شد و حتی سر ویلیام خیلی آرام به نظر نمی رسید. دل و جرأت الیزابت سر جایش بود. چیزی درباره لیدی کاترین نشنیده بود که نشانه این باشد که استعدادهای عجیب و غریب یا فضایل معجزه آسا داشته باشد. و خب، ثروت و مقام هم که به تنهایی باعث دلهره الیزابت نمی شد. از سالن ورودی که آقای کالنز با حالتی هیجان زده ابعاد و تناسبات و تزئیناتش را نشان می داد، دنبال خدمتکارها از یک اتاق انتظار گذشتند و به اتاقی رسیدند که در آن لیدی کاترین، دخترش و خانم جنکینسون نشسته بود. سرکار الیه با فیس و افاده بلند شد تا آنها را به حضور بپذیرد و خانم کالنز همانطور که با شوهرش قرار گذاشته بود رسم احترام را به جا می آورد. آن هم درست و صحیح، بدون آن معذرت خواهی ها و اظهار تشکر هایی که شوهرش اگر جای او بود حتما ضروری می دانست. سر ویلیام با اینکه زمانی به کاخ سنت جیمز رفته بود، از شکوه و جلال اطراف چنان مرعوب شده بود که فقط جرأت کرد خیلی جزئی تعظیم کند و بعد بی آنکه کلمه بگوید سر جایش نشست. دخترش که کاملا سردرگم شده و هوش و حواسش را دست داده بود، لب صندلی نشست و ندانست به کجا باید نگاه کند. الیزابت راحت از پس اوضاع برآمد. و توانست با خونسردی مثل خانمی که روبرویش بودند نگاه کند. لیدی کاترین زن بلند قامت و تنومندی بود، با قیافه چین و چروک خورده‌ای که شاید زمانی قشنگ هم بود. حالتش جلب کننده نبود. رفتارش هم موقع پذیرفتن آنها طوری نبود که مهمانانش فراموش کنند مقام پایین تری دارند. موقعی که ساکت بود زیاد ترسناک نبود، اما هر حرفی که می زد با لحنی کاملا آمرانه می زد و نشان می داد که خودش را خیلی مهم می داند. و الیزابت بلافاصله به یاد حرفای آقای ویکهام افتاد. اما مجموع رفتار و گفتار الیزابت دریافت که لیدی کاترین دقیقا همانطور است که آقای ویکهام گفته بود. الیزابت بعد از آنکه این مادر را برانداز کرد و در وجنات و سکناتش خیلی زود نوعی شباهت با آقای دارسی تشخیص داد. نگاهش را به طرف دختر او برگردانید و چیزی نمانده بود که مثل ماریا از حیرت دهنش باز بماند. بس که این موجود نحیف و ریزه میزه بود. اندام و قیافه این دو خانم هیچ شباهتی به یکدیگر نداشتند. دو چیز دو برگ زرد و نزار بود. قیافش البته زشت نبود، اما چنگی هم به دل نمی زد. خیلی هم کم حرف می زد. آن هم با صدای ضعیف و خطاب به خانم جنکینسون که زر و بزش زیاد تعریف نداشت و تمام مدت گوش می داد که دوشیزه دوبورگ چه می گوید. و مدام هم یک تور را مقابل چشمان دوشیزه دوبورگ می گرفت تا مبادا نور اذیتش کند. بعد از چند دقیقه نشستن همه را به کنار یکی از پنجره ها فرستادن تا از دیدن منظره لذت ببرند و البته آقای کالنز هم به آنها ملحق شد تا زیبایی ها را نشان بدهد و لیدی کاترین هم محبت کرد و گفت که این مناظر در فصل تابستان دیدنی تر است. غذا خیلی عالی بود و همه آن خدم و حشم و ظرف و ظروفی نیز که آقای کالنز وعده‌اش را داده بود حی و حاضر بودند. و باز همانطور که خودش پیش بینی کرده بود رفت آن سر میز نشست که ولی نوبتش مقرر کرده بود. قیافش طوری بود که انگار در عرش سیر می کند. فراز و سرحال با کارد می بردید و می خورد و بهوا و چهچه می کرد. هر غذایی هم اول به او و بعد به سر ویلیام تعارف می کردند. و سر ویلیام هم دیگر آنقدر به خود آمده بود که هرچه دامادش می گفت تکرار می کرد. طوری که الیزابت تعجب میکرد لیدی کاترین چطور تحمل میکند. اما لیدی کاترین از تعریف و تمجید بیش از حد آنها ظاهراً کیف میکرد و لبخند رضایت میزد، به خصوص موقع این که این یا آن غذای روی میز برای مهمانها تازگی داشت. جمعشان طوری بود که زیاد امکان حرف زدن نبود. الیزابت وسط شارلوت و دوشیز دوبورگ نشسته بود. شارلوت سرپا گوش بود و به حرفهای لیدی کاترین توجه نشان می داد و دوشیز دوبورگ هم در تمام مدتی که غذا می خوردن حتی یک کلمه با الیزابت حرف نزد. خانم جنکینسون مدام مراقب غذا خوردن دوشیز دوبورگ بود. بعضی غذاها را تارو و حتی اصرار می کرد و مدام می ترسید که مبادا دوشیز دوبورگ بی اشتیاق شده باشد. ماریام اصلا حرف زدن را محال می دید و آقایان فقط مشغول خوردن و به به و چهگه کردن بودن. وقتی خانم ها به اتاق پذیرایی برگشتن کاری نداشتن بکنن، چون گوش سپردن به حرفای لیدی کاترین و لیدی کاترین هم یک ریز حرف می زد تا موقعی که قهوه آوردن. لیدی کاترین از هر دری صحبت می کرد، آن هم با چنان قاطعیتی که نشان می داد عادت ندارد کسی در برد نظریات و عقایدش چون و چرا کند. خیلی خودمانی و دقیق از امورات خانگی و خانوادگی شارلوت می پرسید و در مورد کارها توصیه می کرد و دستور می داد. توضیح می داد که در خانواده کوچکی مثل خانواده شارلوت چطور باید همه چیز را نظم و سامان داد. همچنین در مورد مراقبت از گاوها و مرغ و خروسها دستوراتی می داد. الیزابت می فهمید که هیچ چیز از نظر تیزبین این خانم پوشیده نیست و می تواند به هر مناسبت و موردی به دیگران دستور بدهد. لابدای حرفایش با خانم کالنز از ماریا و الیزابت نیز چیزهایی پرسید. به خصوص از الیزابت که لیدی کاترین از اقوام و کسانش چیز زیادی نمی دانست. به خانم کالنز این را هم گفت که الیزابت دختر مؤدب و قشنگی است. که گهگاه از الیزابت می پرسید که چند تا خواهر دارد از او بزرگترن یا کوچکتر؟ قشنگ هستن یا نه؟ درس خواندن یا نه؟ پدرشون چه جور کالسکه‌ای دارن؟ و نام دوشیزگی مادرش چه بوده؟ الیزابت این سوالها را بی‌نزاکتی می‌دانست، اما با خونسردی و آرامش جواب می‌داد. بعد لیدی کاترین گفت: می‌بینین که ملک پدرتان با آقای کالنز می‌رسد. بعد رو کرد به شارلوت و گفت: به خاطر شما خوشحالم. و ادامه داد: ولی دلیلی هم نمی‌بینم که ملک و املاک از طرف زن به ارث برسد. در خانواده سر لوئیس دو بورگ چنین لزومی در کار نبود. دوشیزه بنت، شما ساز و آواز هم می‌دانید؟ کمی. اوه، پس یه وقت خوشحال می‌شویم بشنویم. سازی که ما داریم درجه یک است. احتمالاً بهتر از یک روز خودتان امتحان می‌کنید. خواهرهایتان هم نوازندگی و خواندن بلدند؟ یکیشون بله بلده. چرا همه شما یاد نگرفتید؟ همه می‌بایست یاد بگیرن. دوشیزه وب‌ها همه ساز بلدن. تازه پدرشان به اندازه پدر شما درآمد ندارد. شما نقاشی هم میکشید؟ نه اصلا. عجیب. هیچ کدامتان؟ هیچ کداممان. خیلی عجیب است. لامود امکانش را نداشتید. مادرتان میبایست هر سال بهار شما را به شهر پیش استادها میبردن. مادرم مخالفتی نداشت. پدرم از لندن خوشش را نمیومد. معلمه شما از پیشتان رفته؟ ما اصلا معلمه نداشتیم. معلمه نداشتید؟ چطور ممکن است؟ 5 تا دختر توی خانه بزرگ بشن بدون معلمه؟ من که تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم. مادرتان لابد کنیز حلقه به گوش تعلیم و تربیت شما شده. الیزابت به زور میتونست جلوی خندهش را بگیرد. به لیدی کاترین اطمینان داد که اینطور نبوده است. پس چه کسی به شما تعلیم داده؟ چه کسی مراقبتان بوده؟ بدون معلمه لابد قفلت شده. در مقایسه با بعضی از خانواده ها به گمانم بله، قفلت هایی شده. ولی ما چون خودمان دوست داشتیم یاد بگیریم، محتاج این چیزها نبودیم. همیشه تشویق ما میکردن که مطالعه کنیم و هر استادی که لازم داشتیم در اختیار ما بود. البته کسانی دوست دارن آتل و باطل بمانند، ممکن است عقب بمانند. بله شکی نیست، اما این درست همان چیزی است که معلم جلویش را میگیرد. من اگر مادرتان را میشناختم به ایشان اصرار میکردم حتما یک معلم بیاورند. من همیشه نظرم این است که بدون تعلیم و آموزش منظم، بدون تعلیم و آموزش منظم و صحیح کاری نمیشود کرد و این هم فقط از عهده یک معلم برمیآید. خدا میداند به چند خانواده از این طریق کمک کردم. همیشه خوشحال می شوم که یک جوان سری تو سرها در بیاورد. 4 تا از قوم خیش های خانوم جنکینسون رو با کمک من به خیر و خوشی سر و سامان گرفتن. همین دیروز کار یک جوان دیگر رو راه انداختم که خیلی تصادفی اسمش را به من گفتن. خانواده مربوطه هم از او راضی هن. آقای کالنز به شما گفتن که لیدی متکاف دیروز آمد از من تشکر کرد؟ میگویند دوشیزه پوپ جواهر است. گفت لیدی کاترین شما یک جواهر به من دادید. آیا هیچ کنم از خواهرهای کوچکتر شما بیرون هم میروند دوشیزه بنت؟ بله خانم، همشان. همشان؟ خب هر 5 نفر با هم؟ خیلی عجیب است. و شما تازه دختر دوم هستید؟ کوچکترها قبل از اینکه بزرگترها شوهر کنن میروند بیرون؟ خواهرهای کوچکترتان باید خیلی کم سن و سال باشن. بله بله، کوچکتر از همه هنوز 16 سالش نشده. شاید این یکی سنش هنوز مناسب نباشد که زیاد رفت آمد کند. ولی خانوم، واقعا به نظر من خیلی برای خواهرهای کوچکتر مشکل است که معاشرت و تفریح نکنند، فقط به خاطر اینکه بزرگترها نتوانستن یا نخواستن زود ازدواج کنند. بچه آخر هم مثل بچه اول حق دارد از مواهب جوانی استفاده کند. محدود کردنشان به این علت به نظرم بعید است. عاطفه و احترام خواهرانه را اینطوری بشود تقویت کرد. سرکار الیه گفت: عجب، شما نسبت به سن و سالتان خیلی صریح نظر می دهید. بگوید ببینم چند سالتان از شما؟ الیزابت لبخند زد و گفت: با 3 خواهر کوچکتر که بزرگ شده هم. سرکار الیه بعید از انتظار داشته باشن که من سن و سالم رو لو بدهم. لیدی کاترین کاملا تعجب کرد از اینکه پاسخی مستقیم دریافت نکرد. الیزابت فکر کرد شاید خودش اولین آدمی است که جرأت کرده به گستاخی‌های محترمانه او جواب بدهد. به نظرم شما بیشتر از 20 سال ندارید، پس نیازی نیست سن و سالتان را مخفی نگه دارید. من 21 سالم نشده. وقتی آقایان آمدن و چای خوردن هم به پایان رسید، میز بازی رو چیدن. لیدی کاترین، سر ویلیام و آقا و خانم کالنس نشستن تا حکم 4 نفره بازی کنند. چون دوشیز دوبورگ دلش خاص کازینو بازی کند و دو دختر دیگر مفتخر شدند به این که به خانم جنکینسون ملحق شوند تا پای بازی جور شود. بازیشان خیلی کسل کننده بود. به ندرت کلمه ادا می شد که خارج از بازی باشد، مگر موقعی که خانم جنکینسون اظهار نگرانی می کرد که مبادا دوشیز دوبورگ زیاد گرم یا زیاد سردش باشد یا زیاد یا کم نور به چشمش بخورد. در آن یکی میز حرف و صحبت بیشتر بود. لیدی کاترین طبق معمول داشت حرف میزد. اشتباهات 3 نفر دیگر را گوش زد میکرد یا فلان واقعی را که برای خودش پیش آمده بود نقل میکرد. آقای کالنس هم کارش موافقت کردن بود با هر دری که سرکار الیه میسفت. تشکر کردن از بانویش به خاطر هر ورقی که خودش می برد و معذرت خواهی کردن از اینکه بی خیال خودش زیاد برده بود. سر ویلیام زیاد حرف نمی زد. داشت حافظش را از وقایعی که نقل می شد و اسامی اسیرزادگانی که برده می شد پر می کرد. وقتی لیدی کاترین و دخترش دلی از عزا در آوردن، میزها جمع شد و به خانم کالنز کالاسکه تعارف شد و او با تشکر پذیرفت و بلافاصله دستور صادر شد. بعد همه کنار بخاری جمع شدند تا بشنوند لیدی کاترین درباره اینکه هوای روز بعد چگونه خواهد بود چه می‌فرمایند. بعد از این فرمایش‌ها با ورود کالاسکه جا بلند شدند. آقای کالنز سخنرانی قرایی در تشکر از مراحم لیدی کاترین ایراد کرد. سر ویلیام هم کلی دل راست شد. بعد رفتن. به محض اینکه از در خانه لیدی کاترین بیرون رفتند، آقای کالنز از الیزابت تقاضا کرد که درباره آنچه در روزینگز دیده از نظر خودش را بگوید. و البته الیزابت محض خاطر شارلوت تا حدودی سنگ تمام گذاشت. اما این تعریف و تمجیدها با آنکه خلاف میل الیزابت بود، به هیچ وجه به مذاق آقای کالنز خوش نمی آمد و ناقص محسوب می شد. به خاطر همین آقای کالنز دید که باید خودش دست به کار شود و در مدح سرکار الیه داد سخن بدهد.